باز هم میگیم جان بازان عزیز، شمایی که برای اسلام و وطنتان تا مرز شهادت پیش رفتین، پرچمتان همیشه همیشه بالاست. بعد خانم حیدری یک سال دیگر هم به آخر رساندیم.
بله، خوب یا بد، خاطره های زیادی هم از هم دیگه داریم.
دیگه وقتش است که یک دلتکانی اساسی بکنیم.
بله، هم یک دلتکانی اساسی بکنیم و هم یک فکر تکانی اساسی.
بله، از همیال تصمیم، یک تصمیم نو یعنی بهارانه میگیریم که از ذهن خود دوری کنیم، دور کنیم خاطرات بده و چیزای خوب در ذهن خود پرورش بده.
بله، و از دل خود پاک کنیم اگر خدای نکرده کینه و کدورتی به دل خود داریم.
یه آخر سال که میشه خانم حیدری، چقدر گپای ناگفته میمانه و چه نکاتی را میخواییم بگیم برای دوستای عزیز، اما تا میبینین ساعت 5:54 دقیقه شد.
بله، دیگه تیر میشه، ساعت میده و
بله، فقط همین قدر از طرف خودم و همه همکاران عزیزم، از کسایی که پشت صحنه، از صداوردار بگیرین شما تا نویسنده محترم، تا گزارشگران، تا کسایی که به هر نحوی روی موج جوانی را در یک سال همراهی و همکاری کردن، از طرف خودم واقعا سپاسگزاری میکنم. بله، بخصوص شنونده های عزیز که یک سال تمام ما را واقعا استقبال کردن.
بله، واقعا سپاسگزار این دوستای خوب خود هستیم که با تمام مشکلاتی که ما میفهمیم در افغانستان وجود داره، سختی هایی که هست، باز هم با ما به ارتباط هستن، هر قسمی که شده پیام روی میکنن، صدای خود روی میکنن و ما را دلخوش میسازن و انگیزه و انرژی میدن.
بله، فراموش نکنین دوستان عزیز، دیگه ای آخرین لحظات است که با برنامه روی موج جوانی در سال 1399 با شما هستیم. البته سال دیگه هم برنامه ما ادامه داره با بخش های متنوع‌تر.
بله،
و از شما میخواییم حضور داشته باشین. فقط یک نکته دیگر خانم حیدری، پرحرفی نکنم، بگویم از شما یاد گرفتم. روز شنبه بخیر، اگه خدا عمر دوباره داد، برنامه سال تحویل ما و شما خواهیم داشت.
بله، انشالله.
از ساعت 12:30 الی 2 عصر.
بله،
که زمان سال تحویل است. حتما شنونده های عزیز شنونده برنامه ما باشن به نام بهار آمد.
بله،
ویژه برنامه بهار آمد.
به به، چی بهار شوه و چی روز و روزگار. انشالله روز و روزگار براتان خوش باشه، یک سال بسیار خوب پیش روی داشته.
بله، فقط بگویم که ما در ویژه برنامه بهار ارتباط مستقیم با مزار جان داریم.
بله،
با کابل جان زیارت سقی داریم، با حرم امام هشتم علیه السلام داریم و بخش های بسیار متنوعی دیگه که باز از دوست عزیز میخواییم که ما را همراهی بکنن.
از تهیه کننده پرتلاش با سابقه و ماهر مثل شما
زنده باشین، تشکر، سلامت باشین، همکارای خوب مثل شما هست که ما را یاری میکنن. خب میریم دیگه بخش آخر برنامه را تقدیم بکنیم به دوستای عزیز. حتما.
گلانه.
دنیا دو روز هست و روزی با توست، روزی علیه تو. روزی که با توست مغرور نشو و روزی که علیه توست ناامید نگرد. این سخن حضرت علی علیه السلام را شاید بارها شنیده باشین و در زندگی هم تجربه کرده باشین.
چقدر تأثیرگذار از سخنان مولای متقیان.
بله، حضرت علی علیه السلام حرفایشان همه از جنس بهار هست، حرفایشان همه از جنس گل و شکوفه است. وقتی مشنوی تو هم شکوفه میشی، حرفایش تو را هم بهاری میکنه.
و ما با سخن دیگری از مولای متقیان با شما با سال 1399 هجری خورشیدی خداحافظی میکنیم.
همانا قلب جوان همچون زمین خالی است، هر بذری در آن پاشیده شود آن را می‌پذیرد.
دوستان ارجمند، وعده ما و شما روز سال تحویل، یعنی اولین روز سال 1400 در برنامه بهار آمد.
بهار آمد و انشالله که سال خوبی داشته باشین. باز هم تاکید میکنیم در ای آمد آمد اید و سال نو مراقب خودتان باشین، مراقب کرونا و ای بیماری باشین تا خدای نکرده سال جدید اوقاتش برتان تلخ نگذره و در کمال سلامت و شادی در کنار عزیزانتان باشین.
زنده باشین. از طرف خودم قاسم موحد و خانم ارغوان حیدری گوینده توانا و خانم فاطمه میرتقی صدابردار خوش ذوق و جوان برنامه، حمیدرضا جان محمدی دستیار تهیه و گوینده برنامه، همچنان حکیم جان بینیش تشکر میکنیم. بله خانم پری موسوی که امروز واقعا جایشون خالی است. قریب یاد ما رفته بود. از طرف ما پیشاپیش سال نو بر شما تبریک. تا سال نو و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سال نوتان پیشا پیش مبارک. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دیدار هیئت‌های از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی با جانبازان سرفراز، اتمر هر طرح صلحی باید در چارچوب قانون اساسی افغانستان باشد، و حمایت کرزی از حکومت موقت افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم من محمد باقر حسینی در خدمت شما باشم. در سال روز ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام و روز جانباز، هیئت‌هایی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در منازل جانبازان از رشادت‌های آنان تجلیل کردند. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، در سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز، هیئت‌هایی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در منازل جانبازان ضمن کسب اطلاع از زندگی و شرایط جانبازان از مجاهدت‌های این یادگاران دفاع مقدس قدردانی کردند. نمایندگان ولی فقیه در مراکز ولایات ایران و ائمه جمعه سراسر کشور نیز به نمایندگی از رهبر انقلاب در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور حضور یافتند و از این ایثارگران تجلیل کردند. امروز چهارم شعبان سال 1442 هجری قمری، سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام است. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز جانباز نامگذاری شده است. وزیر امور خارجه افغانستان اظهار داشت که هر ابتکار و طرحی برای صلح افغانستان زمانی مؤثر است که در چارچوب قانون اساسی این کشور باشد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر امور خارجه افغانستان اعلام کرد که صلح با طالبان نیازمند وارد شدن این گروه به مذاکرات صادقانه با دولت افغانستان است. و افزود که صلح با گروه طالبان زمانی ممکن است که این گروه به خواست مردم افغانستان و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته این کشور احترام قائل شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان، هر ابتکار و طرحی برای صلح افغانستان زمانی مؤثر است که در چارچوب قانون اساسی باشد و شرایط و خواست مردم را درک کند. وزیر امور خارجه افغانستان اظهار داشت که این کشور در دو دهه گذشته با چالش تروریسم روبرو بود و تلاش کرده است که بار دیگر به جولانگاه تروریسم در منطقه تبدیل نشود. رئیس جمهوری سابق افغانستان از دولت موقت در این کشور حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، حامد کرزی که به منظور شرکت در نشست مسکو درباره صلح افغانستان در روسیه به سر می‌برد، در حاشیه این نشست گفت تشکیل دولت موقت می‌تواند زمینه دست یافتن به یک توافق سیاسی میان حکومت و طالبان را فراهم کند و این گروه در حکومت سهیم شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان تاکید کرد حمایت او از حکومت موقت به هیچ عنوان به این معنا نیست که نظام نابود شود، بلکه باید مردم در چارچوب نظام دموکراتیک با هم متحد شوند. این در حالی است که دولت موقت ایده مورد حمایت آمریکا و روسیه است و به نظر می رسد که یکی از محورهای مهم نشست های مسکو و استانبول نیز همین ایده باشد. وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً در نامه شدید اللحن و هشدارآمیز به اشرف غنی از او خواست که گام های سریعی را در راستای تحقق این طرح، یعنی تشکیل دولت موقت، بردارد. نامه مداخله جویانه آنتونی بلینکن واکنش تند مقامات افغانستان را برانگیخت و امرالله صالح معاون اول اشرف غنی تاکید کرد که صلح آمرانه را نمیپذیرد. رئیس جمهوری افغانستان نیز با هر گونه تلاش برای دولت موقت مخالفت کرده و گفته است که قدرت را تنها از مسیر انتخابات به جانشینش منتقل میکند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که نشست مسکو و پایان جنگ و خشونت و کشتار پایان دهد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تصریح در روند مذاکرات صلح دوحه، کاهش خشونت، برقراری آتش بس و پایان جنگ را از مهمترین موضوعات مورد بحث نشست صلح مسکو اعلام کرد. در مذاکرات صلح مسکو که روز پنجشنبه برگزار می شود، هیئتی از سوی دولت افغانستان بر ریاست عبدالله عبدالله، از جمله حامد کرزی رئیس جمهوری سابق، میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان، محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا، مارشال عبدالرشید دوستم و هیئتی از طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر شرکت کردند. طالبان بار دیگر به آمریکا در خصوص خارج نشدن از افغانستان هشدار داد. سخنگوی طالبان گفت اگر نظامیان آمریکایی در تاریخ تعیین شده طبق توافقنامه قطر از افغانستان خارج نشوند، آمریکا مسئول عواقب این کار خواهد بود. ذبیح الله مجاهد چهارشنبه شب در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه افزود آمریکایی‌ها باید به اشغالگری خود بر اساس توافقنامه دوحه پایان دهند و تمامی نیروهای خود را از افغانستان تا ابتدای ماه می خارج کنند. بر اساس توافقنامه قطر، آمریکا متعهد شده تمامی نظامیان خود را در اول ماه می از افغانستان خارج کند. طالبان تعهد داد در ازای عقب نشینی آمریکا ضمانت‌های امنیتی می‌دهد و مذاکرات مستقیم با دولت کابل را آغاز می‌کند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را قدرت راهبردی و ظرفیت برتر جمهوری اسلامی ایران نامید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیب امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای با تبریک روز پاسدار، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ظرفیت ملت ایران برای سیانت و حراست از انقلاب اسلامی و خونساسازی سناریوهای دشمنان، نظام سلطه و استکبار جهانی دانست. امیر سرتیب حاتمی در این پیام از اقدامات ارزشمند، تأثیرگذار و شجاعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف و سرنوشت ساز تجلیل کرد. در این پیام آمده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درک و تحلیل عمیق و دقیق از مقتضیات فراروی انقلاب و میهن اسلامی همواره در مأموریت‌های محوله نقش اثرگذار موفق و فداکارانه داشته و با پیشرفت و تعالی ایران اسلامی به عنوان یک فریضه اندیشیده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای گفتگو با ایران در خصوص تبادل زندانیان ابراز آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، جالی ناپورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه چهارشنبه درباره موضوع تبادل زندانیان گفت: این یکی از مسائل متعدد است که مایل به گفتگو با ایران در خصوص آن هستیم و نسبت به انجام آن پذیرا هستیم. وی در ادامه اظهاراتش مدعی شد که ما همیشه آماده تعامل معنادار و ورود به دیپلماسی معنادار با ایران هستیم و از اینکه آنها در آن میز به ما ملحق شوند استقبال میکنند. یک مقام آمریکایی گفت واشنگتن به پکن اطلاع داده به اجرای تحریم‌های دوران دونالد ترامپ علیه نفت ایران ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام ارشد دولت آمریکا که اشاره‌ای به نام او نشده گفت هیچ برنامه‌ای برای رفع تحریم‌های نفتی ایران وجود ندارد. این مقام آمریکایی افسود واشنگتن ترجیح می‌دهد به جای آن که بر اجرای تحریم‌ها متمرکز شود، ایران گام‌های هسته‌ای خودش را به عقب برگرداند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار هیئت‌های از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی با جانبازان سرفراز. اطمر: هر طرح صلحی باید در چارچوب قانون اساسی افغانستان باشد. و حمایت کرزی از حکومت موقت افغانستان. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. در ادامه دعوت میکنم با بخش اول مجله خبری هم با ما باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، امروز قرار است نشست مسکو در روسیه برگزار شود و پیرامون این نشست هیئت هایی از طرف دولت افغانستان هم در آن شرکت کردند. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، روز گذشته در صدر هیئتی برای شرکت در نشست مسکو بر روسیه رفته است. مجیب الرحمن رحیمی، مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی و رئیس مطبوعاتی این شورا، در میدان هوایی کابل گفت که با بیان اینکه نشست مسکو با هدف تقویت مذاکرات دوحه و حمایت از نشست ترکیه درباره صلح برگزار می شود، ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه و جهان برای دستیابی به صلح در افغانستان کمک کنند. در رابطه با همین موضوع همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه های دکتر لطیف نظری، تحلیلگر مسائل افغانستان، را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، امروز نشست در مسکو تدویر است. دیدگاه شما در مورد این نشست و اشتراک کنندگان آن چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که نشست مسکو مقدمه است بر نشستی که قرار است در استانبول ترکیه برگزار شود و تلاش روسا این است که اینا هم با توجه به همجواری با افغانستان بتانه ابتکار عمل در اختیار خود داشته باشد و روسا نگرانی هستند که مبادا آمریکایی ها از طریق صلح افغانستان اهداف ژئوپلیتیک خود را دنبال کنه و محاصره روسیه را در آینده در دستور کار خود داشته باشد. به این دلیل است که تلاش میکنم در واقع ابتکار عمل را در اختیار خود بگیرم.
و نظر شما چقدر دیدگاه ها درباره صلح افغانستان بین اعضا در نشست ماسکو نزدیک است؟
ارتباط با این که آیا این نشست میتونه به نزدیک شدن دیدگاه ها کمک بکنه، باور من است که دیدگاه ها هنوز پراکنده هست. طالبان تحت شرایط حاضر نیستند که با حکومت افغانستان یک دولت مشارکتی رو تشکیل بده. اونا دنبال اهداف خاص خود می باشه که سالها به خاطر از او جنگ کرده. و از طرف دیگه حکومت افغانستان و نمایندگان حکومت افغانستان تلاش میکنه که نظام سیاسی موجود حفظ شود و طالبان را بخشی از قدرت موجود بسازه. بنابراین به نظر می رسه هنوز دیدگاه ها پراکنده هست و من فکر نمی کنم که این نشست در این ارتباط بتانه مفید و سودمند و مؤثر واقع شود.
گفته می شود یکی از موضوعات مورد بحث چگونگی نظام آینده افغانستان است. طرح آمریکا میتونه کارساز باشه برای حل معضل افغانستان؟
خب من فکر میکنم که طرح آمریکایی ها برای دولت انتقالی صلح هنوز با چالش ها و موانع زیاد روبرو می باشد. هم حکومت افغانستان و هم شماری از نخبگان سیاسی افغانستان این یک نوع فروپاشی نظام افغانستان ارزیابی میکنند و من فکر میکنم که خود این مسئله میتونه یک چالش بسیار جدی برای طرح آمریکایی ها باشد. دومی که طرح آمریکایی ها هنوز مشکوک و پر ابهام است، بنابراین در او طرح مردم افغانستان هیچ جایگاهی ندارد. به این دلیل است که مخالفت ها در برابر او طرح کماکان وجود دارد. تلاش شماری از نخبگان افغانستان و چهره های ملی و سیاسی افغانستان است که افغان ها بتانه پروسه صلح در اختیار خود بگیره و این پروسه در اختیار و مالکیت افغان ها باشد، در حالی که در طرح آمریکایی ها هستند که کارگردان صلح افغانستان محسوب میشه و قطعا اونا با توجه به منافع خود پروسه صلح افغانستان به پروژه تبدیل خواهد کرد. و از این منظر من فکر میکنم که این طرح هنوز با چالش های بسیار جدی روبرو می باشد.
چه رابطه بین نشست ماسکو و استانبول به نظر شما مشاهده می شود؟
اما در ارتباط با این که آیا این نشست مسکو میتونه ارتباط داشته باشه با نشست ترکیه، من فکر میکنم که قطعا ارتباط وجود داره، ولی روسها اهداف خاص خود را از این نشست دنبال میکنه. روسها میخواه با امریکایی ها بفهمانه که روسیه نظارگری در واقع ایروان نیست و روسها نمیخواهند که در آینده بحث داعش و تقویت این گروه در دستور کار آمریکایی ها قرار بگیره و یا اینکه کانون ناامنی از افغانستان به آسیای میانه به عنوان حیات خلوت روسیه منتقل شود و در واقع پیام را میخواهد با آمریکایی ها مخابره بکنه که بدون حضور روسیه و بدون در نظر داشت منافع روسیه آمریکایی ها نمیتونه به تنهایی یک کتاز روند صلح افغانستان باشه. قطعا در ارتباط با اینکه نشست میتونه یک تمهید و مقدمه باشه برای نشست استانبول، در ارتباط من فکر میکنم که قطعا یک ارتباط وجود داره، ولی این ارتباط به او پیمانه ای نیست که ما در واقع نشست ترکیه را تکمیله بر نشست مسکو ارزیابی بکنیم، چون روس ها همونطور که من اشاره کردم منافع خاص خود را از نشست دنبال میکنه و به عنوان یک بازیگر مهم میخواید نقش خود را برجسته‌تر و پررنگ‌تر بسازد. این نکته ای هست که من فکر میکنم در نشست مسکو میتونه حائز اهمیت باشد.
دکتر لطیف نظری بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما قریشی. در همین رابطه همکار ما شجاعی هم گفتگوی داشته با محمد اکبری، رهبر حزب حراست افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
روسیه در مسائل افغانستان در گذشته ها علاقه نشان داد و یه جلسه را میزبانی میکنه، ظاهرا که در این رابطه تفاهم بین آمریکا و روسیه صورت گرفته. میشه یک قدمی باشه در راه ایجاد یک تفاهمی که بیشتر رفته رفته ابعاد این مذاکرات بیشتر رفته رفته ابعاد بین المللی میگیره و این جلسه هم قدمی در امی مسیر است.
جناب آقای اکبری، در این نشست ها آیا ساختار جمهوریت به نظر شما حفظ خواهد شد؟
خواست اکثریت مردم افغانستان و موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان همین است و مصلحت مردم را هم در همین میبینه. خواست اکثریت مردم افغانستان هم حفظ قانون اساسی و حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان که میتونه این پوشش، یعنی قانون اساسی و این نظام جمهوری اسلامی، یک ظرفیتی برای پذیرش همه اتباع افغانستان است، چی کسانی که نظام و این قانون قبول کرده، چی جریان مخالف، همه اینها، آنهایی که اتباع کشور هستند در قانون اساسی و جمهوری اسلامی ظرفیتی داره که همه میتونه در این ظرفیت جای مناسب را برای خود به دست بیاوره. امیدوارم که چنین شود. امیدوارستم که همه مردم افغانستان، چی و کسانی که به این نظام است و این نظام و این سیستم و این قانون اساسی را قبول کرده و چی مخالفین مسلح تحریک طالبان، همه به این نقطه برسد که حفظ قانون اساسی موجود و حفظ نظام موجود بهتر از هر طرح و برنامه دیگری شاید باشه.
جناب اکبری، افرادی که در این نشست از طرف افغانستان حضور دارد، چهره های حالا شناخته شده و معروفی هستند، آقای دوستم، آقای خلیلی، آقای نادری و حتی از گلبدین حکمتیار هم دعوت شده. با توجه به حضور این افراد، خروجی این نشست شما چه رقم پیش بینی میکنید؟
خب مشکلاتی بوده، مناقشاتی بوده، تقابل های متاسفانه بوده، ولی فعلا بنا هست که تخاصم ختم شوه، تقابل خشونت بار ختم شوه، جای آن را مذاکره بگیره، جای آن را آشتی شدن بگیره، جای آن را کنار یک دیگر قرار گرفتن و یک دیگر پذیرفتن. بنابراین اینها امید است که همه این کسایی که در گذشته گاهی تفاهم داشته، گاهی تقابل داشته، امید است که آمادگی بگیره و آماده شده برای پذیرفتن یک دیگر و قدم برداشتن در جهتی رسیدن به یک افغانستانی که همه اطبایان در داخل کشور در کنار یک دیگر در یک نظام مورد قبول همه جمع شده.
گفته میشه که حالا نشست استانبول مورد حمایت امریکایی ها قرار داره و نشست مسکو که طبیعتاً چون میزبان این نشست هست، قطعاً رقیب سنتی و دیرینه ایالات متحده یعنی روسیه از این نشست حمایت میکنه. نگاه و نظر شما به این نشست ها چی است؟ آیا یک همگرایی منطقوی برای آوردن صلح به افغانستان یا به نوعی یک رقابت و تقابل هست بین قدرت های بزرگ؟
البته در مناسبات بین آمریکا و روسیه مشکلاتی و عوامل تنش‌زای خیلی وجود داره، ولیکن در عین حال که تقابل و رقابت ها وجود داره بین دو قدرت، اما امی جلسه به نظر من با تفاهم آمریکا و روسیه برگزار شده.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاه
جناب اکبری، قبلا روسیه و مقامات روسیه اعلام کرده بودند که از ادغام طالبان در دولت موقت افغانستان حمایت میکنند. از طرفی هم آمریکایی‌ها بحث دولت موقت را مطرح کردند. آیا نگاه هر دو کشور به بحث دولت انتقالی و دولت موقت را شما یک رقم میبینید؟
هنوزم آمریکایی‌ها نظر خود صریحا تا جایی که معلومات ما حکم میکنه کمک میکنه، هنوز آمریکایی‌ها به صراحت نگفته که چی گونه نظام را در این باره، البته حکومت جدید، البته میگم حکومت جدید هنوز موقف خود به صورت واضح و روشن بیان نکرده. روسیه البته نماینده خاص روسیه آقای کابولوف از ایشان این نظر اعلام و مورد بحث قرار گرفته که ایشان طرفداری کرده باشد از حکومت موقت، ولی ما به این نظریم که کشورهای خارجی با مردم افغانستان در آوردن صلح میتونه کمک بکنه و مردم افغانستان از کمک کشورهای جهان، کشورهای دوست استقبال میکنه، از مشورت های کشورها و حکومت ها استقبال میکنه، ولی که هیچ کشوری حق نداره که به عوض مردم افغانستان درباره سیستم و حکومتی که برای کشور باید حاکم باشه تصمیم بگیره، بلکه تصمیم گیرنده در این مورد فقط و فقط مردم افغانستان است که چی گونه سیستم و نظام را برای خودشان مناسب میبینه.
جناب اکبری، به عنوان سوال پایانی، اگر خروجی این دو نشست رفتن آقای غنی از قدرت باشه، شما صلح چه رقم پیش بینی میکنید؟ چون آقای غنی گفته که فقط در صورتی که انتخابات برگزار بشه قدرت واگذار میکنه.
البته تنها نظر شخصی رئیس جمهور هم نیست، اکثریت مردم افغانستان هم نظرش همین است که خب یک نظامی وجود گرفته، تلاش های صورت گرفته، دنیا هم در این مسیر حرکت کرده که در افغانستان نظامی مردم سالار که بر اساس انتخابات و رأی مردم روی کار بیاید، این مناسب ترین سیستم و خروجی قضیه این منازعات و ختم منازعات به این باشه که استقبال بکنیم و از نظام مردم سالاری که به اساس انتخابات روی کار بیاید.
فعالان مدنی در ولایت بلخ نسبت به نشست مسکو که در رابطه به مسئله صلح افغانستان برگزار شده است دیدگاه های متفاوتی دارند. تعدادی از فعالان مدنی ولایت بلخ که در رابطه با نشست مسکو و این که نتایج احتمالی آن چه خواهد بود در مصاحبه با خبرنگار ما صحبت میکردند، به دیدگاه های متفاوتی به این نشست مینگرند. کاظم حیدری در همین رابطه گزارش را ارسال کرده است.
فعالان مدنی در ولایت بلخ نسبت به نشست مسکو که در رابطه به مسئله صلح افغانستان برگزار شده است دیدگاه های متفاوت ارائه می کنند. تعداد از فعالان مدنی ولایت بلخ که در رابطه به نشست مسکو و این که نتایج احتمالی آن چه خواهد بود در مصاحبه با رادیو دری صحبت می کردند با دیدگاه های متفاوت به این نشست می نگرند. ذبیح الله ایثار یک تن از فعالان مدنی در ولایت بلخ از این که به گفته ایوای کشورهای مختلف برای میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان اعلام آمادگی میکنند و حاضرند نقش مؤثر را در این خصوص ایفا نمایند، آن را به فال نیک میگیرد و میگوید
تلاش به این است که تا کشورهای دیگر هم بتانند و فشارهایی را که در گذشته داشتند با گروه‌های مخالف حال به نوعی از اینها از باب دیپلماتیکش دنبال میکنند تا اینکه قانع بسازند طرف‌ها را و بتانند به یک صلح پایدار دست پیدا بکنند، که نمونه بارزی از زیر ما مسکو می‌دانیم که در گذشته هم یک نشست رهبران سیاسی افغانستان در اونجا اتفاق افتاده بود. اکنون هم این نشست یک نشست خیلی مهم و ارزنده است.
ایثار تأکید میکند که بین نشستی که در دوحه قطر میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شد و نشست مسکو تفاوت‌های وجود دارد که به گفته وی میتواند در روند صلح افغانستان کمک نماید.
این دو بحث به توافقنامه آمریکا ربط ندارد. در اونجا کدام آژندای از قبل ساخته شده که مثل دوحه بوده باشه وجود ندارد، بلکه این نشست را خود حکومت افغانستان مدیریت میکنه و با ابتکار حکومت افغانستان و حکومت روسیه و ترکیه اتفاق میفته، طبیعی هست که ممکن مباحثی که در نشست دوحه بود یک مقدار باز نبود، ولی در نشست مسکو و ترکیه مباحث باز و مباحث عمومی مطرح شود.
و اما خانم مهناز موزون، یک تن دیگر از فعالان مدنی در ولایت بلخ، نسبت به این گونه نشست ها و مذاکرات برای صلح افغانستان بی باور است و آن را بی نتیجه می خواند.
گفتگوهای صلح در هر کشوری که اگر برگزار میشه باز هم مثل قطر به نتیجه خواهد ماند، چون چندین گروهی از کسایی که در حکومت هستند، در حکومت افغانستان، برخ افرادی که خودشان را داخل در حکومت میدانن یا در قدرت میدانن در پی منافع شخصی خودشان هستند و به می اساس من فکر نمیکنم که نتیجه مثبتی داشته باشه و در عین حال گفتگوهایی که در مسکو را اندازه شده هیچ نتیجه نخواهد داشت.
بانو زحل محمدی که وی نیز در مصاحبه با رادیو دری صحبت میکرد، با این که از نتایج مذاکرات صلح بین الافغانی که در دوحه کشور قطر برگزار گردیده و تا کنون کدام نتیجه ملموس و قابل قبولی را در پی نداشته است، انتقاد میکند و میگوید.
گرچند که تا هنوز از مذاکره صلح نتیجه مثبت به دست نآوردیم، ولی امیدوار به این هستیم که کسانی که به حیث نماینده ما در میز مذاکره اشتراک میکنند صدای ملت را میرسانند. امید به این است که صداهایشان مستحکم باشه، امید به این است که صداهایشان پایدار باشه.
در همین حال عبدالحمید انصاری از فعالان مدنی و مسئول گروه مطالعات صلح در ولایت بلخ نیز میگوید که به نتیجه مذاکرات مسکو که بتواند با دست آورد کلان همراه باشد خوشبین نیست.
گرچه ما بسیار به نشست مسکو خیلی امیدوار نیستیم که نتیجه کلان بگیره، ولی حداقل نشست مسکو شاید بیشتر ظاهرا به خاطر ارضای همین نگاه روسیه و کشورهای منطقه باشه و حرفی اصلی و اساسی به نظر ما به ترکیه زده خواهد شد که در ترکیه بیشتر نگاه آمریکا و غربیا در اونجا بیشتر هست.
انصاری معتقد است که زمانی می تواند مذاکرات و گفتگوهای بین المللی در رابطه با صلح افغانستان مؤثر و امیدوار کننده باشد که بجای کشورهای قدرتمند و رقبای جهانی، سازمان ملل متحد این گفتگوها و نشستها را مدیریت نماید.
یک راه نجات که برای افغانستان خیلی مؤثر است اینجا نقش سازمان ملل هست، یعنی در این بازی های که فعلا آمریکا و روسیه دو قدرت کلان مواجه شده، به نظرم اینجا یک نظارت مافوق اینها نیاز هست که پای سازمان ملل متحد باید کشیده شوه و شدت داده شوه تا ای که مدیریت این گفتمان ها بیشتر از اینکه دست آمریکا و روسیه و اینها باشه بیشتر دست سازمان ملل باشه، به نفع افغانستان خواهد بود.
گفتنیست که هیئت مذاکره کننده افغانستان و گروه طالبان امروز در نشست مسکو شرکت نموده و قرار است کشور میزبان نیز طرح و دیدگاه‌هایش در مورد پایان یا کاهش خشونت‌ها در افغانستان و برقراری صلح دائمی در این کشور را مطرح نماید. اما این که این گونه نشست‌ها می‌تواند در کنار مذاکرات صلح دوحه برای افغانستان مفید باشد یا خیر هنوز چیز مشخص نمی‌باشد و به گفته مصاحبه شوندگان کنفرانسی که قرار است در آینده در کشور ترکیه برگزار گردد میتواند تا اندازه سرنوشت گفتگوهای صلح در رابطه با افغانستان را مشخص سازد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
عزیزان شنوندگان، مجله اول خبری را شنیدید. در ادامه دعوت میکنم با ما همراه باشید با مجله دوم. تصمیم اداره احصایی افغانستان از ثبت 54 قوم در تذکره های الکترونیکی با واکنش گسترده نمایندگان مجلس و سران احزاب افغان مواجه شده است. ذبیح الله عتیق نماینده بدخشان در نشست عمومی روز گذشته این نهاد تاکید کرد که این تصمیم اداره احصائیه به منزله جنگ داخلی و جدایی بین اقوام به شمار می رود. زلمه نوری نماینده پنشیر نیز گفت که اداره احصائیه بدون فرق گذاشتن میان قبیله، طایفه و قوم، حتی قریه های کوچک را به عنوان قوم مستقل در تذکره های الکترونیکی درج کرده است. وی هشدار داد اگر اداره احصائیه از این تصمیم غرض‌آلود خود عقب نشینی نکند، به زودی مردم علیه این اداره شورش خواهند کرد که خاموش کردن آن دشوار خواهد بود. غلام حسین ناصری نماینده کابل نیز گفت اداره احصائیه فرق بین قوم، قبیله و طوایف را از دیدگاه علمی آن در نظر نگرفته و به شکل کورکورانه عمل کرده است. خان آقا رضایی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس افغانستان نیز گفت این اقدام اداره احصائیه مبنی بر ثبت 54 قوم در تذکره های الکترونیکی را خطر جدی فراروی ملت خواند. فاطمه کوهستانی نماینده غور نیز گفت که تقسیم اقوام به طوایف کوچک یک سیاست نامدبرانه است که باعث تجزیه افغانستان خواهد شد. کوهستانی افزود این تصمیم اداره احصائیه در خصوص ثبت 54 قوم در تذکره های الکترونیکی بدون در نظر گرفتن خواسته های مشروع مردم متوقف شود. وی هشدار داد در صورت متوقف نشدن پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی افغانستان به سمت تجزیه قومی پیش خواهد رفت و مردم ساکت نخواهند نشست. فعالان حقوق زن نسبت به ترکیب هیئت افغانستان در نشست مسکو اعتراض کرده و گفتند که سهم زنان در این نشست اندک است. آنها عقیده دارند که گفتگوهای صلح با حضور 4 زن آغاز شد و در نشست مسکو فقط یک زن حضور دارد و این کاملا غیر قابل قبول است و برای اعتباردهی به سایر نشست ها باید تغییر کند. حداقل مشارکت قابل قبول برای زنان 30% است. شبکه زنان افغان هم از سازمان ملل خواسته که از حقوق زنان افغانستان محافظت و زنان را به طور کامل در روند صلح دخیل کند. در این زمینه گفتگوی انجام شده با خانم غیاسی، رئیس امور زنان ولایت بدخشان.
بدون شک وقتی که ما یک کتله از این از مردارا میبینیم در جلسه حالا یک ساعت هم باشن اشتراک میکنن و حضورشان مهم است. بدون شک نصف جامعه انسانی را زنا تشکیل میتن، موجودیتشان حالا یک ساعت برنامه باشه به نظر ما بسیار حیاتی مهم است، چون در یک ساعت و یک روز آدم تصمیمهای را میشه بگیره که برای حیاتی تمام اقشار جامعه تاثیر داشته باشد. ممکن بحث‌هایی که در این مدت ماها مثلا صورت گرفته احتمال دارد که مثلا به توافق نرسیده باشند در این مدت در یک روز اینا بتوانند سر موضوعات کلانی که به سر زندگی جناب بسیار اثر مستقیم دارد اینا تصمیم و یا فیصله بگیرند. در صورتی که چندین نفر از خانم ها باشه اولش خب بحثی همی خرجان سیفیتت یا بیفیتت مطرح میشه، حالا که نصفی نفوس را زنها تشکیل میده چرا ما 50% حضورشان را نداشته باشیم؟ 50% که حالا نشد حداقل نظر و جدولی که ما میبینیم اگر کمی درشتی از مردان و یک زنها یک زن در میان از این به هیچ عنوان به مایی که نماینده زنان هستم و در این حال با سایر خانمهای دیگه بینوان نمایندشان از یک تیز کلان افغانستان قابل قبول نیست. با مو اساس موجودیت یک زن در این گفتمان یک روزه تقاف کننده برای زنان افغانستان بوده نمیتونه و هر قدر که حفی زنان بیشتر باشه منتجم باشه با مو اندازه میتونه اثر مثبت در زندگی زنان افغانستان بگذاره.
خانم قیاسی، در حالی که قرار هست در این نشست‌ها درباره ساختار نظام آینده افغانستان تصمیم گیری بشه، شما به عنوان رئیس امور زنان ولایت بدخشان بفرمایید که چه مسائل و ابهاماتی برای جامعه زنان افغانستان در این زمینه وجود دارد؟
مختلف انتظارهای که زنان دارد و برای هیچ ارزش‌هایی که در دو دخیفتیم باید سالان تاکید میکن و برشان بسیار مهم از فرصت‌های آموزشی گرفت. مثلا در نی رفتن به مکتب دخترها در این مدت مسائل شده، ممکن با آمدن رژیم دیگه تغییر بکنه و یا هم دخترها که به دانشگاه می روند به داخل کشور و بیرون از کشور بورسهای تحصیلی که برشان زمینه سازی می شود و در عین حال فرصت کاری که در قدر زمان برشان مسائل شده هم در بخش های تجارت، هم حضورشان در صحنه سیاست و بخش های مختلف اجتماعی که در موقع های مختلف کار میکنند. در این حال بحثی مشارکت زنا در رسانه ها موضوع خیلی مهم و در این حال سرنوشتات در کل زنا سنگیز خبرنگارهایی که در بخش مدیات کار میکنند اوزیدی دایان دستاوردهایی که در مدت یعنی 20 سال زنای افغانستانی به تشربه کردن کمکان و نگرانیشان از این که با تغییر رژیم این همه فرصت هایی که دارشان به دست آمده و آزادی های حدی قلی را که دست آوردن دوباره از دست مدن از همین خاطر بیشتر تاکیدشان بالای مشارکت زنها و حضورشان در زنهای اجتماعی.
گفتگوی همکار ما را شنیدید با غیاثی رئیس امور زنان ولایت بدخشان. جشن های نوروزی پاکستان با شور و شوق خاصی در شهرهای مختلف این کشور با نام جشن نوروز عالم افروز برگزار می شود. جشن بهاری و عید نوروز سنت مشترک کشورهای جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی است. مجمع عمومی سازمان ملل روز اول حمل به عنوان روز جهانی عید نوروز را با ریشه ایرانی به رسمیت شناخته و آن را در تقویم خود جای داده است. همزمان با فرار رسیدن سال نو و فصل بهار، خانه های فرهنگ ایران در شهرهای پاکستانی اقدام به برگزاری برنامه های مختلف با هدف تبیین مشترکات تاریخی، فرهنگی و تمدن میان دو کشور می کنند. در آستانه جشن‌های نیمه اول شعبانیه، میلاد سه گوهر تابناک عصمت و طهارت، ابو عبدالله الحسین علیه السلام، ابوالفضل العباس علیه السلام و زین العابدین سجاد علیه السلام عتبات مقدسه عراق به زیور و عطر گلازین شدند. با وجود همه‌گیری ویروس کرونا و مقررات پیشگیری از شیوع این ویروس، تعداد قابل توجهی از زائران عراقی روز چهارشنبه مصادف با ولادت امام حسین علیه السلام و میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام با حضور در کربلای معلا و بین الحرمین این آیین‌های ویژه را گرامی داشتند. همزمان تولیت مقدس حسینی برای میلیون‌ها عاشق و شیفته زیارت اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام پایگاه اینترنتی زیارت از راه دور ایجاد کرده تا ضمن مراعات شیوه‌نامه های بهداشتی فرصت زیارت مجازی را برای زائران فراهم کند. نیروهای امنیتی در ولایت کربلا نیز به همین مناسبت تدابیر ویژه‌ای برای تامین امنیت شهر و مناطق اطراف حرم با هدف آماده شدن به منظور برگزاری جشن‌های نیمه اول و 15 شعبان سالروز میلاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم کردند. بارگاه های ائمه اطهار علیه السلام در نجف اشرف، کربلا، کاظمین و سامرا به عنوان سایر مزار و زیارتگاه های عراق نیز به همین اصخایی میکنم به اضافه سایر مزار و زیارتگاه های عراق نیز به همین مناسبت های فرخنده با دسته های گل آذین بندی شدند. شهر مقدس کربلا تا امروز و فردا مصادف با میلاد بابرکت امام زین العابدین علیه السلام با وجود تدابیر پیشگیرانه بهداشتی ناشی از همه‌گیری کرونا خود را آماده پذیرایی از زائران ائمه اطهار علیه السلام کردند. در همین رهگذر شماری از مجاوران و شیعیان عراق طی روزهای اخیر با پای پیاده رهسپار کربلا برای زیارت بارگاه امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام شدند که تصاویر این دلدادگی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از مناطق زلزله زده شهر سیسخت از دستور ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رسیدگی به این شهر خبر داد. سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به منظور بازدید از مناطق زلزله زده شهر سیسخت ولایت کوهکیلویه و بوی رحمت وارد این شهر شده، از دستور ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رسیدگی این منطقه آسیب دیده از زلزله خبر داد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود به زودی 300 کانکس را سپاه پاسداران وارد منطقه می کند. سرلشکر حسین سلامی هدف اصلی سفر را به این ولایت بازدید و سرکشی از مناطق زلزله زده شهر سیسخت عنوان کرد و گفت با انجام یک سلسله کمک هایی که می تواند تا حدودی شرایط زندگی را برای مردمی که تحت تاثیر زلزله قرار گرفتند آسان تر کند، در کنار مردم هستیم. زمین لرزه به بزرگی 5.6 دهم ریشتر ساعت 22:05 دقیقه و 34 ثانیه 29 هود شهر سیسخت مرکز شهر دنارا در ولایت کوهکیلویه و بوی رحمت لرزان. سیسخت با 7000 نفر جمعیت در 35 کیلومتری غرب یاسوج قرار دارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این مجموعه خبری وقتتان خوش.
مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم حضورتان می کنیم. در این لحظه مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ابتدا سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را به همه شما خوبان تبریک و شاد باش میگویم. در برنامه گذشته با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته قرن 9 هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. امیدواریم که همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندان‌های حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان از فرهنگ و هنر، دوره درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می‌رود. وی در 17 رمضان سال 844 هجری قمری در خاندانی اهل فضل و دانش در هرات چشم به جهان گشود. وی پس از طی مدارج تحصیلی با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا با منصب عالی امارت دیوان اعلی منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیاری با دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثاری جاودانه با گنجینه هنر و ادب ایران افزودند. امیرعلی شیر نوایی به دلیل کینه‌توزی‌ها و حسادت‌های درباریان از وزارت استعفا داد و به مدت 2 سال به دستور سلطان حسین بایقرا والی ولایت استراباد شد و در سال 906 هجری قمری در همان جا نیز درگذشت. بیگمان یکی از مهمترین عوامل شکوفایی هنر در عصر تیموریان حضور شاهزادگان و درباریان هنرمند و هنرپرور بود که با حمایت خود نقش اساسی در شکوفایی هنر داشتند. الگوی بزرگ تیموریان در این کار خود تیمور بود. او بیشترین تلاش خود را برای آبادانی و شکوهمندی سمرقند به کار گرفت و معماران، صنعتگران، هنرمندان، پیشوران و دانشمندان بسیاری را از سرزمین‌های تصرف شده انتخاب و راهی سمرقند کرد تا از مهارت آنان برای هرچه زیباتر شدن تختگاهش استفاده کند. پس از او جانشینانش نیز چنین روشی را در پیش گرفتند. اگرچه قدرت سیاسی شاهزادگان تیموری پیوسته رو به کاستی و زوال داشت، بازار هنرپروری همچنان پر رونق و دربارهای آنان کانون جنبش‌های بزرگ فرهنگی و هنری بود و حضور هنرمندان نامدار و ادیبان بزرگ بر آوازه فرهنگ دوستی آنان می‌افزود. در کنار امیران تیموری، بسیاری از درباریان و اعضای این خاندان در توجه به هنر و هنرمندان گشاده دست بودند، چنانکه با حمایت چند تن از همسران تیمور و شاهرخ بناهای بسیاری برپا شد. فرزندان شاهرخ نیز به فرهنگ و هنر علاقه داشتند و هر یک نه تنها در پرورش و حمایت هنرمندان سعی بسیار می کردند، بلکه خود نیز به انواع هنرها آراسته بودند و حتی برخی از آنان از استادان تراز اول کم نداشتند. میرزا اولوغبیگ، فرزند ارشد شاهرخ، هنگامی که به فرمان پدر به حکومت سمرقند رسید، این شهر را به مرکز علمی و فرهنگی تمام عیار تبدیل کرد. اولوغبیگ که خود در علم نجوم استعداد و مهارتی چشمگیر داشت، به یاری دانشمند گرانمایه‌ای همچون غیاث الدین جمشید کاشانی، رصدخانه بزرگ و بی‌نظیر سمرقند را برپا کرد. او به شاعران و هنرمندان رشته‌های مختلف نیز توجه بسیار داشت و در حمایت از آنان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد. اما شاید بزرگترین شاهزاده هنرمند و هنرپرور این عهد میرزا بایسون قر بن شاهرخ باشد که به گفته بیشتر مورخان و محققان، علاوه بر اینکه خود شاعری خوشنویس و موسیقی دوست بود، از بزرگترین حامیان هنر و کتاب دوستان جهان به شمار می رفت. در کارگاه او بود که گروه بسیاری از کاتبان و نقاشان با کتاب آرایی بزرگترین شاهکارهای ادبیات فارسی اشتغال داشتند و خود میرزا بایسون قر هم شاعری خوشنویس و موسیقی دوست بود. شاهنامه بایسون قری که از جمله نسخه های بسیار ارزشمند شاهنامه فردوسی است، به دستور این پادشاه و در زمان وی تدوین شده است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.